أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد قلوب یکایک ما رو با معرفت امام زمان و محبت حضرت صلوات الله به سلام علیه جل الله تعالی فرجه الشریف نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد انشاءالله خدای متعال توفیق بهرمندی از این ماه برکات این ماه در که شب زنده داری و روزه داری و تلاوت با قرآن انس با خودش با اولیا اش رو به ما عنایت کنه به ما یکایک ما توفیق در که شب قدر رو مرحمت بفرماید از صدق سریع امام زمان ارواح و نافده اون چه به اولیا اش عنایت میکند به یکایک ما عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد یه بحث ناتمامی بود اگر به نقطه‌ای برسه انشاءالله بحث در سوره مجادله بود عرض کردیم چند نکته رو عرض می‌کنیم تفسیر نیست فقط یه اشاره‌ای به دو سه نکته از این سوره مبارکه است عرض کردیم در این سوره مبارکه مجادله بحث از یک حد و یک حکم شروع میشه که در جاهلیت بوده در روابط خانوادگی و موجب سختی و اسرت و شکایت بردن به سوی خدا و رسول شده خدای متعال هم این حکم رو ملقا فرموده و حکم الهی رو بیان کرده بحثش گذشت و برای کسانی هم که قصد درگیری با خدا ندارن ولی دل نمی کنن و به همون حدود وفا دارن یک کفاره های بزرگی رو معین کرده این سوره از اینجا شروع می شد بعد عرض کردیم اون وقت خدای متعال به دنبالش بحث از این می فرماید که کفار محاده با خدای متعال می کنند بحث این احکام حدود الله هند تلک حدود الله که مکرر در قرآن آمده و یه عده محادین هند با خدای متعال سر حدود نزاع میکنن یعنی حدود خدا رو میخوان عوض کنن جاش حدود دیگری بگذارن محاده یعنی این دیگه مثل اینکه دوتا کشور سر حدود و مرزهاشون با هم نزاع کنن میشه محاده خدای متعال یه قواعدی گذاشته در تشکیل خانواده نظام زندگی نظام تاریخی و اجتماعی اینا میخوان این حدود رو جابجا کنن جاش حدود دیگه بگذارن نزاع از همینجاشون در واقع دعوا بر سر توحیده نه بر سر اینکه حالا ازدواج چجوری باشه جدا شدن مثلا دوتا همسر از هم چجوری باشه بحث سر اینها نیست بحث سر توحیده تلکه حدود الله این مقداری توضیح دادیم که حدود الله یعنی چی این حدود الهی که خدای متعال قرار داده این حدود از حدود خانوادگی، حدودی که بال فرد است، و حدود خانوادگی اجتماعی یه حدود تاریخی هم خدای متعال گذاشته. این حدود رو هم که عرض کردیم دین بیان همین حدوده، باطن دین ولایت و الوهیت که باطن این حدوده و ظاهر دین همین حدود و چارچوبه ها رو معین میکنه، مرزبندی ها و ریل گذاری هایی که شده که اگر کسی میخواد موحد باشه باید تو این حدود زندگی کنه. عرض کردم خدای متعال به ما اختیار داده تو این عالم ما میتونیم الوهیت خدا رو قبول کنیم، میتونیم کافر باشیم، ولی اگر میخوایم حدود الهی رو بپذیریم، این حدودی که خدای متعال قرار داده حدود الله هن، حدود الوهیت هن. اگر میخوای الوهیت او رو بپذیری باید این حدود رو قبول کنی، اگر میخوای بندگی کنی باید این حدود رو رعایت کنی. و رعایت این حدود هم میدونید احتیاج به تقوا و صیانت نفس و امثال اینها داره، کار سختی هم است، واقعا صعب مستصعبه یه جاهایی، چون میخوای وارد وادی توحید بشی دیگه. ورود به وادی توحید و پا رو از وادی شرک و غفلت و نفس پرستی و شیطان پرستی و دنیا پرستی بیرون گذاشتن، وارد چارچوبه های توحید شدن، این کار سختیه. لذا میفهمد و من یتق الله، تقوا میخواد، یجعل له مخرجا. اگر کسی حدود خدا رو مراعات کرد و خدا رو با چیز دیگه معامله نکرد، اون وقت یجعل له مخرجا. و عرض کردیم آثار متعددی در سوره مبارکه طلاق برش ذکر شده. یسر، خدای متعال کارشو با آسانی برقرار میکنه. و یجعل له من امره یسرن یعظم له اجرن، اینا مال همین تقواست. تقوا یعنی رعایت حدود الوهیت خدا. اینو در جای دیگه هم مفصل بحث شده در روایات که خدای متعال چرا به ما میفرماد دروغ نگید، چرا میفرماد تهمت نزنید، چرا میفرماد سوء ظن نداشته باشید، چرا میفرماد ایذای مؤمن نکنید، چرا میفرماد حقوق دیگران رعایت کنید. چرا؟ اینا حدود توحیدن. باطن این حدود ولایت الله، سرش الوهیت خدای متعال است. هر کی با اینا مخالفت کنه در واقع از وادی ولایت و توحید داره تخلف میکنه. در روایات مفصل توضیح داده شده ذیل این آیات که خدای متعال میفرماد ذرو ظاهر الاسم و باطنه یا ان محرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، ظاهر و باطن گناه رو هر دو رو رها کنید. اونجا فهمودن که در قرآن ظهر و بطن داره، حلال در ظاهر قرآن همین حلال هایی است که همه ما میدونیم، ولی باطنش ولایت اهل بیت، ولایت الله. حرام در قرآن همین محرمات است که ما میدونیم، ولی باطنش ولایت ائمه جوره. عنایت فرمودین بنابراین اینا حدود الوهیتن. الوهیت خدای متعال اگر بخواد جاری بشه در اراده ما و اختیار ما، این چارچوباش. و از این طرف هم که نگاه کنید حدود عبودیت و بندگی هستن. ما اگر بنده بخوایم بشیم چارچوبهای بندگی اینه. خب امتحان سختی از آدم میشه اگر کسی این حدود رو رعایت کرد، یجعل له مخرجا، یه قدم میره جلو از این شرک و غفلت و ایناش نجاتش میدن، یه قدم میبرنش تو وادی توحید. عرض کردیم باطن این یجعل له مخرجا فقط این نیست که قرض آدم ادا میشه اگر دست به مال حرام نزدی تو امتحان سخت، خدا قرضتو ادا میکنه، زندگیتو اداره میکنه، یه چیز بالاتری است. این حدودی که ما رو احاطه کرده بود، اسیر اسباب بودیم، این اسباب در نظر ما میشکنه، موحد میشیم، یه پله میریم تو وادی توحید. باز قدم بعد حدود باطنی شروع میشه، یه حدود باطنی تریش هست. اونجا هم باز اگه تقوا به خرج دادید شما رو میبرن تو حد بعدی، دائما یجعل له مخرجا، از یه مقامی میبرن تو مقام کاملتر توحید، ولایت کاملتر به انسان میدن، محبت کاملتر به انسان میدن. این سیر دائمی تقواست، حرکت در چارچوبهای حدود که از بالا جاری شده. وقت عنایت کنید پس ما یه حدود ظاهری داریم، یک حدود باطنی. هرچی رو به باطن میرید حدود لطیفتر میشه. امتحانی که امروز از من میگرفتن اگر قبول شدم دیگه این امتحان رو از من نخواهند گرفت. عنایت میبرن تو کلاس بعدی. در کلاس بعدی حد دیگریست، مرز دیگریست، یه لطیفتر از این حدوده. و همینطور رو به رشد هستیم دیگه. پس داستان حدود الله، این حدود همه زندگی ما رو میگیره. خدای متعال برای زندگی ظاهری ما، باطنی ما، فردی ما، جمعی ما، تاریخی ما، ما یه جامعه تاریخی هستیم مؤمنین، بعد حول امام زمان حرکت کنیم به سمت عصر ظهور. درسته؟ برای این حرکت در این جمع، برای حرکت حول امام، برای با امام حرکت کردن، خدای متعال حدودی رو معین کرده. تقوا یعنی همین، یعنی این حدود الهی رو رعایت کردن، یعنی مرزا رو رعایت کردن، از مرزها تخلف نکردن. یه نکته عرض کردیم، وقت کفار محادینن، محاده میکنن، میخوان مرزای خدا رو بشکنن، خودشون مرز بردارن. خب مرز چیه؟ مرز الوهیت خدا رو میشکنه، میخواد خودش اله باشه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو. او میخواد اله شما باشه، شما عبد او نشید. او میخواد چارچوبو معین کنه، تناسباتی که شیطان تو آرم میذاره، خیانت، نمیدونم غش در معامله، ظلم کردن، به حدود دیگران تعدی کردن، اینا همش چارچوبه های الوهیت اوست، چارچوبه های ولایت اوست، چارچوبه های ولایت اولیای طاغوته. اونا ریل میذارن مقابل ریلی که انبیا گذاشتن، حد میذارن مقابل، این میشه محاده. پس کفار کارشون به محاده با خدا و رسول میکشه، که اون وقت عرض کردیم در این سوره وارد داستان محاده میشه. حالا بحث بعدی اینه، بعد از اینکه میخوان حدود خودشون رو بگذارن، برای این کار نجوا درست میکنن. یعنی اونا حتما محتاج به نجوا هستن، هم جبهه حق هم جبهه باطل. تدابیرشون و برنامه ریزی هاشون و اسرارشون و حرفاشون رو نباید همه بفهمن. حرفات اطلاعات طبقه بندی شده است. اولا میخوان اطلاعاتشون از دستگاه حق مخفی بمونه، نجوا درست میکنن که جبهه حق نفهمه طرح اونا رو، برنامه اونا رو. دومی که یه اطلاعات طبقه بندی شده ای به جبهه خودشون میدن، همه که نباید اون اطلاعات رده بالا رو دست بیارن. لذا دستگاه شیطان، دستگاه اولیای طاغوت، یه دستگاه نجواست، احتیاج به این داره. خلوت میکنه، از خلوت 3 نفره تا 4 نفره تا رو به بالا، بعد کم کم این نجوا رو میکشونه به بدنه یه جامعه، برای خودش یه جبهه درست میکنه. این گروهک ها رو دیده بودید، یه هیئت مرکزی داشتن، اونها یه اسرار، باز چند تا طبقه پایینتر، هیچ وقت طبقه پایینی بالا دستی خودشو نمیشناخت، یه رده بالاترشو نمیشناخت، فقط بالا دستی خودشو میشناخت. مثلا یه حالت سری ها، دستگاه شیطان یه نظام نجوا داره، یه طرحی داره، میخواد حدودی بگذاره مقابل حدود الله، دینی بیاره مقابل دین خدا، میخواد عضوگیری کنه، پایان کار میخواد حزب درست کنه مقابل حزب الله، حزب خدای متعال. یه حزبی حزب الله، یه حزبی حزب شیطان تو قرآن، مقابل حزب خدا میخواد حزب درست کنه. این نیاز به نظام نجوا داره، کما اینکه جبهه حق هم همینطوره. جبهه حق هم نظام نجوا داره دیگه، یه اسراری است بین امیرالمومنین و نبی اکرم، اهل بیت و نبی اکرم. لذا السلام علیکه یا اهل النجوا، فقط او اهل نجوا است. داستانش در همین سوره آمده دیگه. خدای متعال فرمود هر کی میخواد با رسول نجوا کنه، میخواد از اسرار بگیره، یه صدقه ای بدید برید، هیچ کی نره. چه امتحانی بود من نمیدونم. صدقه دادن، پول دادن خیلی کار سختی نیست، ولی هیچ کسی نرفت. این چه تدبیری خدای متعال فرموده بود؟ اینا چه توهمی کردن؟ خیال کردن حضرت داره فخر فروشی، نمیدونم چه تلقی کردن. قدمو بین یدین نجواکم صدقه، در همین صورت هیچ کی نرفت، فقط امیرالمومنین 10 بار تو این مدت ملاقات حضرت رفتن، هر بار یه صدقه ای دادن رفتن. خدای متعال حکمم نسخ کرد دیگه، تمام شد. یعنی اینجوری نیست که هر کسی فردا بیاد بگه پیغمبر خدا در گوش من اینجوری گفتن ها. نه، اهل النجوا امیرالمومنینه، با کسی حضرت خلوت نداشته. نجوایی اگر هست، اسراری است، دست امیرالمومنینه. میخوام بگم جبهه حق هم نجوا داره. این نجوای جبهه حق هم برای اینه که حرفی که تو جبهه حق زده میشه به جبهه باطل نرسه، و تو جبهه حق هم طبقه بندی شده است. همه حرفا که مال همه نیست، همه که اهل اسرار نیستن که، ائمه که اسرار رو نمیگفتن که. حرفی که مال درجه 10 ایمان بود به درجه 9 نمیگفتن، 9 به 8 نمیگفتن، چون قابل گفتن نیست. مثلا یکی از مسائل مهمی که در طرح ائمه علیهم السلام تو تاریخ بوده که خیلی هم مهمه، خیلی، که حتی ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یه معنایی که براش شده اینه، فهموده اتقاکم یعنی اون کسی که بیشتر تقیه رو رعایت میکنه، یعنی بیشتر اهل رعایت و حدود اسرار رو نگه میداره، هر کجای فاش نمیکنه، تقوا داره. اینجوری نیست هر حرفی و هر جایی بزنه. تو خود جبهه حق هم نیاز به تقیه است، مدارای با دوسته. با جبهه کفار هم نیاز به تقیه است، نباید اونا طرح رو بفهمن. یه جریان نجوا در بین جبهه کفار مهادین، اونایی که میخوان حدود خدا رو به هم بریزن، یه دستگاه دیگه جای دستگاه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیارن. نجوا دارن، یعنی یک نظام تناجی دارن از اون مرکزشون تا نشد رو پیدا میکنه، میاد تا طبقه پایین جامعه. دفعه یه جمع بزرگی رو اینها اسیر نجوای خودشون کردن. حالا این نجوا چیه؟ فرض ببینید، این نجوا یعنی اون محیطی که برای ارتباط درست میکنن، حرفا رو ربط بدل میکنن، که در اون نجوا به حسب ظاهر ولی حق حضور نداره، بر محور ولی حق نیست، بر محور اوناست. ممکنه حتی این نجوا بشه یه رسانه، یعنی حرف میزنه، ادعی هم آرام آرام حرفا رو طبقه بندی شده رو به پایین با رسانه ها منتقل میکنن. الان این رسانه های جدید که پیدا شده، دیدید حرفا طبقه بندی شده در اختیار قرار، این میشه محیط نجوا. بگو آقا این 1 میلیارد عضو داره، میگم محیط نجوای اوناست دیگه. حرف خودشون رو طبقه بندی شده از بالا به پایین منتقل میکنن. این محیط دست ولی خدا نیست، خلوت اوناست. لذا عنایت کنید، نجوا فقط این نیست که دو نفر در ما میگیم آقا آیه قرآن اینجوری معنا میکنیم، انما نجوا من عمل شیطان، دو نفر تو مسجد با هم درگوشی نکنید، اینم ممکنه نجوا باشه، این نیست. یه موقع من عرض کردم ویل لکل همزه لمزه، قرآن فرمود وای بر کسی که همز و لمز میکنه، بدگویی میکنه، عیب جویی میکنه. ما میگیم آقا یه مثلا آله مؤمنی کنایه به یه مؤمن دیگه میزنه، اینم هست، اینم گناه کبیره است. ولی در روایت داره الذين همزوا آل محمد ولمزوهم، همز و لمز یعنی این، اونی که قرآن میگه اینه، دین خدا رو همز و لمز میکنه، اولیاء خدا رو همز و لمز، بساط استهزای دین درست میکنه تو عالم. این جریانه که خدای متعال اینقدر باش سخت برخورد میکنه، همه امکاناتشو میاره پشت سر این الذين ویل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمه. اینی که امکاناتشو میاره پشت این همز و لمزش و یه دستگاه همز و لمز بزرگ درست میکنه، دین خدا رو مسخره بکنه، تحقیر بکنه. میکردن دیگه، الانم میکنه. همز و لمز، این قصه نجوا هم امینه. این نجوایی که قرآن میفهمد انما النجوا من الشیطان، یه دستگاه نجوایی جبهه باطل داره، از اون مرکزیت شروع میشه، میاد به کف جامعه میرسه، مؤمنین هم درگیر میکنن، میخوان اونا هم بیارن تو خلوت خودشون. وقت متاسفانه گاهی مؤمنین هم میرن تو مجلس اونا، توی رسانه اونا، کتابی که اون میبسه نجواشه، روزنامه و رسانش نجواشه، فضای مجازیش نجواست. اینا نجوا مگه یعنی چی؟ در گوشی داره حرف میزنه دیگه، او داره اداره میکنه. بعدم مؤمن میگه میخوام ببینم چه خبره. خب چرا خبرتو از اون میگیری؟ این که خدا تعالی میفرماید انجا اکم فاسقون منوین فتبینو. فاسق در سوره حجرات میخواد دستگاه نبی اکرم رو به هم بزنه، اون که حتما بعد در باب خبرش آدم تحقیق کنه و قبول نکنه. خدا تعالی خط کشیده رو اخبار اینا. این محیط نجواست. حالا راجع به نجوای اونا دو سه نکته رو در سوره هست ببینید. این نجوایی که اونها دارند چند نکته در بابش در سوره مبارکه آمده. یکی این است که می‌فرماید این نجوا موضوعش یتناجون بالاسم والعدوان و معصیت الرسول. تمام دستگاه خلوتشون خلوت سر این است که چجوری ظلم رو تو عالم، عدوان رو تو عالم، معصیت خدا رو تو عالم توسعه بدن، چجوری با رسول درگیر بشن، طرح پیامبر رو به هم بزنن. این محیط نجوا بوده دیگه. جریان نفاق محیط نجوا داشتن، کشوندن به پایین، بعدم گرفتن دیگه همه جا رو دیگه. شما خیال میکنین ساده اونا این کار رو کردن؟ یه طرح نجوا داشتن، بعد از نجوای با دشمن با خلوتشون تو اینه کشودن کف جامعه، کم کم گرفتن همه چی رو دیگه. این جریان نفاق چجوری آمده؟ بنابراین میفهمد موضوع نجوای اونا معصیت الرسوله. اونا میخوان جامعه رو بر علیه پیامبر الهی، بر علیه این کسی که برنامه خدا دستشه و میخواد طرح خدا رو اعمال بکنه، میخوان اینو به هم بزنن. این موضوع نجوای اوناست. بعد این نجوا هم قرآن میفهمد انما النجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. با این طرح نجوایی که دارن جبهه مؤمنین رو نگران میکنن، محزون میکنن، رعب ایجاد میکنن. آقا دیگه نمیشه کار کرد، اصلا دیگه اینجوری که نمیشه راه حق رو ادامه داد با چهار تا شعار تند و شلو. ببینید این هم خاصیت اون نجوا هست، یعنی ایجاد یأس، ایجاد دلهوره، ایجاد حزن در جبهه مؤمنین، این کار این نجوای شیاطین هست. حالا اگر کسی رفت تو نجوای اونها، کم کم قدم بعدی نور میبرن تو حزب خودشون. قرآن فرمود استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، تسلط پیدا میکنه آرام آرام، بعد اونا رو از محیط ذکر جدا میکنه. محیط ذکر کجاست؟ مکرر ما آیه نور رو خوندیم، فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر، خانه نبی اکرمه، بیت اهل بیت. کم کم از محیط ذکر جداشون میکنه. وقتی از محیط ذکر جداشون کرد، اون وقت اونا رو میکنه جزء حزب خودش، اولئک حزب. این طرح شیطانه. وقت تو این طرح نجوا خدای متعال چند نکته رو توضیح میده. فقط یکی این که هرچی اونها نجوا درست کنن، خلوت درست کنن، از اون سری ترین نجواشون رو خدای متعال روش دست میگذاره، سری ترین نجواشون، تا نجواهای بعدیشون. میفرماد که علم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، نمیدونید که خدای متعال عالم به همه ما فی السماوات و ما فی الارض. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، هیچ سه نفری با هم نجوا نمیکنن که خدای متعال اونجا حضور داره. ولا خمسةً الا هو سادسون، پنج نفر باشود خدای متعال اونجا هست. بعد میفهمد ولا ادنا من ذلک ولا اکثر، پیداست این نجوا دیگه عدد نداره، کمتر بیشتر. هر نجوایی برای خودتون درست کنید، بدونید تو چنگ خدا هستید. اینطور نیست که جبهه کفار و شیطان وقتی نجوا درست میکنن و یه نظام نجوای تاریخی الان دارن، یه درگوشیایی دارن که تو تاریخ رسیده، کتابای تاریخیشون متون. اینجوری نیست که اینا خلوت دارن میکنن خدای متعال نمیفهمه دارن اینا چیکار میکنن. نجوای اونا تحت اشراف خداست، تحت اشراف ولی خداست. این نکته مهمی است. یعنی در واقع اونا نسبت به جبهه حق نجوایی ندارن. هر طرحی بریزند قبلش تو کف امام هست. یعنی هر خلوتی که شیاطین با اولیای خودشون میکنن تو کف امامه. بنابراین اونا نمیتونن نجوایی از امام داشته باشن. ولی چرا رسول یه نجوایی با امیرالمومنین داره، جبرئیل هم اونجا نیست؟ این طرف نجوا داره، طرح داره، میتونه طرحشو بپوشانه، ولی اون طرف اینجوری نیست. طرحشون لو رفته است. اینطور نیست که نجواشون برای رسول لو رفته نباشه. پس لذا از اون ورم خدای متعال میفهمد که نجوایی که اینها میکنن خیالتون راحت باشه. انما النجوا من الشیطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله، نمیتونن به شما با پنهانکاری و طرحهای مخفیانه شون ضرر بزنن الا اینکه یه جوری شما را برید خدا اجازه بده، یا به خاطر امتحان و ابتلا و رشد شما یه جایی به اونها اجازه بده که یه کاری بکنن. والا اینجوری نیست که واقعا یه نجوایی دارن، یه طرحی میریزن دور از چشم خدا و رسول، عمل میکنن هیچکی هم نمیفهمه. نه، اینطوری نیست. پس چند نکته در باب نجوای اونها هست. یکی این که عرض کردم نجوا رو از اون سطح بکشونن به کف جامعه، کم کم ببینی نجواشون اومده تو کف جامعه. مؤمنین و آرام آرام میخوان بکشونن تو نجواشون. خدا متعال اینجا هشدار میده به ما، میفهمد یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان و معصیت الرسول. نجوای اونا محورش اسم و عدوان و معصیت رسوله. شما وارد این نجواها نشید. شما هم نجوا باید داشته باشید. نجوای شما موضوعش چیز دیگری است. و تناجی بالبر و تقوا. تناجی بالبر و تقوا، یعنی تناجی در موضوع ولایته، تناجی در موضوع توحیده. میدونید بر چیزی نیست الا محیط ولایت امام دیگه، مناسبات ولایت امام. در اون آیه شریفه هست لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. به بر نمیرسید تا اون چه که دوست دارید در راه خدا بدید. محبوبا رو که دادید به بر میرسید. از ساده ترینش ها، از ساده ترینش اینجوریه، آدم وقتی گذشت میکنه یه جایی بلافاصله یه بری به اون میرسه. حالا روایت بخونم حضرت فرمود بر ما هستیم، حقیقت بر ما هستیم. اگه میخواید به ولایت ما برسید جزئی و کلی باید یه گذشتی کنید. کسایی که تجربه کردن میدونن اگر آدم یه کمترین گذشتی میکنه یه بری به آدم میرسه. خدای متعال در باب انفاق میفرماید که شیطان میخواد جلو انفاقو بگیره، شما رو عرض کنم نهی میکنه و میترسونه شما رو از اینکه در راه خدا خرج کنید. عنایت میفهمه دستور مبارکی بقره است، میفهمد شیطان برای اینکه جلو شما رو بگیره در راه خدای متعال انفاق نکنید، یأمر بالفحشاء والمنکر، امر به فحشاء و منکر میکنه و شما رو نهی میکنه از اینکه در راه خدا خرج بکنید و برای خدا خرج بکنید. ولی خدای متعال به شما وعده حکمت میدهد و من یؤتی الحکمه فقط اوتی خیرا، این مال همین انفاق. یکی از راه رسیدن به حکمت انفاق در راه خداست. اون چه خدا داده در راه خدا خرج کن، خدا بهت حکمت میده. حالا آیاتشو ببینید، من الان دقیقاً آیهش در خاطرم نیست، می‌ترسم آیه رو غلط بخونم، پرهیز میکنم. حالا ببینید، از شیطان یعدکم الفقر، ببینید به دنبال آیات انفاق ها، آیات انفاق در سوره مبارکه بقره از آیه 261 شروع میشه، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله تا آیه 267. اون وقت در آیه 268 میفهمد از شیطان یعدکم الفقر، تهدیدتون میکنه، میگه انفاق نکنید گرسنه نمیمونید. خدا متعال میفهمد اگه میخواید بهتون بیشتر بدیم انفاق کنید، شیطان تهدید میکنه، از شیطان یعدکم الفقر و یأمر بالفحشاء. پای فحشا که میفته امر میکنه، فرمان میده، همه امکاناشو آدم میاره وسط. ولی وقتی میخوای در راه خدا خرج کنی تهدید میکنه. نمیدونم اینو همه تجربه دارن دیگه، نمیذاره دیگه شیطان، کارش اینه. آبروتو مالتو هر چیو میخوای خرج کنی، علمتو نمیذاره دیگه. ولی پاش که میفته میبینی همین آدمی که یه ریال اینجا خرج نمیکرد دست بازه دیگه. فرمود ولی والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا والله واسع علیم. خدای متعال به شما وعده مغفرت و فضل میده، میگه شما امکاناتی که از خود من گرفتید به من برگردونید، نتیجهش مغفرت و فضل منه. والله واسع علیم، دستگاه خدا خیلی وسیعه. خدای متعال علیم هم است، میدونه چه کار میکنید، گم نمیشه تو دستگاهش. یعتل حکمت من یشا، این به دنبال انفاقه. شما انفاق کنید خدا بهتون حکمت میده. بعد میفهمد و من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کثیرا، شما انفاق کنید به خیر کثیر میرسید. خدای متعال میفهمد خیر کثیرا، خدایی که میفهمد دنیا قلیله قل متاع دنیا قلیل، میفهمد شما در راه خدا سرمایتون رو دادید بهتون حکمت میده. و من یه اوتله که من فقط اوتی خیرن کثیرا. عنایت فرمودین. حالا من خیلی پرت نشم از بحث، فرمود بر ما اهل بیتیم، اینا تجربه کنید، یک کار خوب انجام بدید یه خیر از اون طرف بهتون میرسه. باب فهمه، هر کسی تو کار خودش، هر کسی تو کار خودش. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله آیر شیرازی، خب یه واردات قلبی خیلی خوبی داشت. یکی از شاگردایشون میگفت دوره دانشجویی 40-50 سال قبل همیشه بحثایشون متحول کننده بود. یه شب رفت بالا منبر نشست، من پای منبرش کنار ستون یک ساعت و نیم صحبت کرد، گریه کرد. اصلا آمدیم بیرون گفتم آقا من همیشه از شما استفاده میکنم. امشب یه خبر دیگری بود، گفت آره به اندازه پول یه نون سنگک تو جیبم بود، میخواستم نون بخرم برم خونه، پول کرایه هم حتی نداشتم. یه سائلی آمد دیدم محتاجه، این پول نون رو دادم، گفتم حالا یه شب نون نمیخوریم دیگه. این اثر اونه. حالا شما تجربه بکنید، لن تنالوا البر حتى تنفقوا. حالا قرضم اینا نبود، فرمود بر ولایت ماست، فرمود بر ما هستیم، از خیراتتون بگذارید تا به ما برسید، از محبوباتون بگذارید، لن تنالوا البر حتى تنفقوا. تقوا هم میدونید امام کلمت و تقواست دیگه. فرمود نجوای مؤمنین هم نجوا دارن، جمع مؤمنی نجوا میخواد، اطلاعات طبقه بندی شده رو به پایین میاد، باید اطلاعات به دست جبهه کفار و منافقین هم نرسه، لذا محیط نجوا دارن. ولی فرقش اینه، اونا محور نجواشون یتناجون بالاثم والعدوان به معصیت الرسول. بعد پیداست مؤمنین هم میخوان بکشن تو نجوای خودشون، آتی کنن، منم بشم اهل سر اونا، کم کم در گوشی با هم بگیم منو با خودشون ببرن. خدای متعال اول هشدار میده، ما رو از چنگ نجوای اونا بیرون میاره، میفهمد یا ایها الذین آمنو، شما مؤمنین حواستون باشه، اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان و معصیت الرسول. شما وارد این نجواها نشید، هر وقت دیدید نجوا این بوها رو میده شما پاشید، اون خلوت رو نرید. درست؟ ولی بله و تناجو بالبر و تقوا. محور تناجی شما باید بر و تقوا باشه. بر و تقوا یعنی حول محیط ولایت امام، اون اسرار رو تو نجواهاتون بگید، راه اقامه بر و تقوا رو بگید، موضوع نجوا خلوتتون این باشه، راجبش دیگه خلوت نکنید، برای تحقق ولایت حق نجوا بکنید، برای تحقق بر و تقوا نقشه بکشید، نجوا کنید، خلوت کنید، اسرارتون هم به دشمن نرسه، اطلاعاتون هم طبقه بندی شده است، همه حتی تو جبهه مؤمنین همه اطلاعات کمه نباید بفهمن، شما در جبهه جنگ، جبهه اون طرف هم نجوا داره، این وری هم نجوا داره، اتاق جنگ داره، طراحی داره، و همه که حرفا رو نمیگن، طبقه بندی شده است، اطلاعات تا میرسه به کف، هم مواظبن اطلاعات درز نکنه به دست دشمن بیفته، هم اطلاعات فرماندهی که نباید بیاد تو کف، که طبقه بندی شده این اطلاعات میاد به پایینم میرسه. وقت جبهه کفار تلاش میکنن، این کفار که قصد مهاده دارن و رو به نجوا میارن، کم کم میخوان نجواشون رو بکشن به جامعه مؤمنین، مؤمنین هم برن تو خلوت خودشون، محزونشون کنن، مایوسشون کنن. الان همین کارو میکنن دیگه. عرض کردم آدم خیال میکنه تتناجی فقط 3 نفرن، نه اینجوری نیست، میفهمد 3 نفر، 4 نفر، 5 نفرش و بیشتر، هر چه که باشید خدای متعال نفر کنار شما هست تو نجوا، با شما هست. پس نجوای جریان انتقال اطلاعات است تو دستگاه کفار، یه جریان انتقال معارف است تو دستگاه حق، اونم نجواست، اونم نجواست، دو تا محیط نجواست، یک محیط، محیط بر و تقواست، یکی نجوای بر سر اسم و عدوان و گناه و تعدی به حدود دیگران، و واقعا اون چه نجوا میکنن همینه، نقشه میکشن چجوری دنیا رو ببرن دیگه، مگه الان اونا غیر از این کارو میکنن؟ میشینن تو خلوت‌های خودشون، کفار نجواشون چیه؟ بعد این نجوا رو تبدیل میکنن به یه تهرمیار پایین نظام اطلاعات، وقتی اینو ببینید، این کاری که اونا میکنن اینها، تنظیم خبر میکنن، سیاست تنظیم خبر، یعنی اخبار رو یه جوری تنظیم میکند که بیم و امید ملت‌ها رو به هم میزنه، بعد واقع اتفاق میفته، نه اینکه خبر میده از یه روزنامه‌های قدیم داشتیم وقایع اتفاقیه، اتفاقات رو مینوشتن، الان اینجوری نیست، وقایع اتفاقیه نیست، تنظیم خبره، سیاست تنظیم خبر دارن، دانش داره، مهارت داره، خبر رو یه جوری تنظیم میکنن که بیم و امید جامعه رو به هم میزنن، میخوان گرون بشه، گرونی درست میکنن، گرونی نیست، تنظیم خبر میکنن، عنایت فرمودین، میخوان مردم بترسن، یه جوری تنظیم خبر میکنن که بترسن، این دستگاه نجوا میکشوننش تا کف جامعه، من مؤمنم میشینم تو نجوای اینا دارم با هم از این حرفا میزنم، من میشم نفر بعدیشون. قرآن میفهمد شما تو محیط نجوای اونا نرید، شما برای خودتون نجوا داشته باشید، الان اما موضوع نجوای شما چیز دیگری است، شما هم باید طرح داشته باشید، خلوت داشته باشید. بعد اون وقت وارد یه دستورای دیگه میشه که گاهی اخلاقی اینا معنا شده، یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس. عرض کردم این نکته هم قرآن میفهمد که نجوای اونا کاری ازش نمیاد، انما النجوا من الشیطان، این دستگاه نجوا پشت شیطانه، همه اخبارشون هم تو چنگ منه، اونا نجوایی ندارن در مقابل من، من همه جا هستم، ولی یه من هست، اونا تو طرح من دارن عمل میکنن، اونجایی هم که پنهان کاری میکنن تو طرح من عمل میکنن، من طرح پنهانیشون رو میدونم، با طرح خودشون باشون با، حالا به تعبیر دیگه مکر میکنن، اینطور نیست که حالا اونا یه طرحی میکشن، تشبیه خیلی غلطه، خیلی غلطه، خیلی این تشبیه بی خوده. دیدید یه، حالا نمیدونم اصلا بگم، این شطرنج باز میشینه با یه طفل تازه وارد شروع میکنه شطرنج بازی کردن، این خیال میکنه داره نقشه میکشه، اون طرفم نمیفهمه، از مهره اولت که حرکت میدی میفهمه تا آخر چیکار داری میکنی، با بازی خودت شکستت میده، حالا یعوذ بالله، حالا و مکر و مکر الله، یعنی اینا شروع میکنه با خدا پنهان کاری کردن، خدا هم پنهان کاری میکنه، نمیگه من دست تو رو خوندم، چون اگه خدای متعال رو کنه او نقشه‌شو عوض میکنه دیگه، خدای متعال هم میشینه، شیطان نقشه‌شو تا آخر که میبره تو نقشه میبینه خورد به بمب است، عنایت میکنید، سقیفه نقشه‌شو میبره، میبینه امیرالمومنین بس که از قبل طرح ما رو خونده بوده، بله خونده بوده، کلی بنی امیه نقشه میکشن، گویا امام حسین اصلا تو خلوتاشون بوده، یه جوری جنگو اداره کرده، همه چی برگشته، این معناش همینه، و مکر و مکر الله، یعنی طرح اونا لو رفته است برای خدا، متا خدا متعال با اونا مکر میکنه، خودشو میزنه به اینکه من نمیدونم، تو نقشه بزرگتر حضرت اونا گرفتار میشن تو تاریخ. حالا بعد میفرماد که لذا انما النجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، میخواد جبهه شما رو به هم بریزه، میخواد آرامشتون رو خراب کنه. ولیس بذارهم شیئا الا باذن الله، اگه خدا اجازه نده چی پیش نمیره تو دستگاه شیطان. و علی الله فلیتوکل، توکلتون به من باشه، خیلی نترسید، نجوای اونا شما رو نگران نکن. بعد میفرماد یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس ففسحوا، وارد بحث دیگه میشه که بحث اخلاقی هم است، نمیگم اخلاقی نیست، تو مجلس که نشستید یه کسی اومد جا برش واکنید دیگه. اذا قیل لکم فانشزوا، اگه گفتن ترک کنید ترک کنید. یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم، مؤمن عالم تر که اومد جا تو به او بده دیگه، اصلا درستم است دیگه. این ظاهر آیه است، ولی حقیقت یه مسئله دیگری است. اتفاقا از همین کف کف هم شروع میشه، از همین کف کف. وقتی آدم تو میه مجلسی نشسته، یه مؤمن لایق تری میاد، کار ندارم این مؤمن لایق تر عنوان اجتماعی داره یا نداره، پا نمیشه جا تو به او بدی، صفحه اولو نگه میداری، بدون تو رقابت اجتماعی هم میز خودتو صفر میگیری، لایق تر آمد میز تو بهش نمیدی. همینطور نیست؟ وقتی اینجا صفر چسبیدی به نماز جماعت خودت، من جام پشت سر امام جماعته، 40 ساله دارم اینجا نماز جماعت میخونم، درست؟ خب امروز یه آدم لایق تری آمده، خود جا تو بده بود دیگه. ذیل همین آیه است دیگه، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر. صرفا بحث این که بحث اخلاقی که آقا تو مجلس کی آمد بهش جا بدید، بله باید جا بدیم، بزرگتر آمد جا تو خالی کن بده به او، بزرگتری که خدا میفرماید یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. صرفا این نیست، مسئله اینه که تو در جریان اجتماعی وقتی یه مؤمنی از را میاد لایق تره، جا تو بده به او دیگه. بس اینه. و اون اوتو العلم کیا هستن حالا در جای خودش؟ اون اوتو العلم امیر المؤمنینه، اهل بیتن، اونا باید بشینن تو صدر، جا رو باز کنید، اشکال نکنید جا رو دیگه. بعد وارد نجوای رسول میشه، عرض کردم میفهمد کسی میخواد برو با حضرت نجوا کنه و صدقه بده، هیچ کی نمیره جز امیرالمومنین. اینم عرض کردم جز کراهار چی بوده داستان، نیاز به تأملات جدی داره، لذا حضرت میشن اهل النجوا دیگه. بعدن کسی نیاد بگه اینجوری حضرت اینجوری گفتن و اسرار بعد خودشون نظام خلافت، این اصلا هیچ کی چی دستش نیست جز امیرالمومنین است. اسرار عرض کردم میره تو جبهه امیرالمومنین و ائمه هدات معصومین، میشن اهل نجوا، نجوای مؤمنین اونجا شکل میگیره. بحث بعدی که حالا سوره بهش میپردازه، که بحث بسیار بسیار مهمی است که میخواستم انشالله یه فرصتی بشه، حالا فرصت دیگری انشالله، بحث حزبه. این داستان کفار از مهاده و جریان نجوا میرسن به حزب درست کردن. تو این تحزب یه ارتباطی بین یهود حاضر الامه و یهود امت حضرت موسی است که تو این سوره آمده. یهود حاضر امه محورن، و بعضی خیال نکنن یهود امت حضرت موسی، اونا این کار ازشون نمیاد. یهود حاضر امه، ببینید در نهج البلاغه حضرت به مروان میفهمن کفون یهودیتون، مروان از بنی امیه است ولی کفون این یعنی یهود امت حضرت موسی است، نه یهود حاضر امه است، اینا خطرناکترن. این جریان مهادین کفار که از مهاده و دعوای سر حدود الله به ایجاد یک نجوا و خلوت برای خودشون فکر میکنن، کم کم باد بیرون دست میدن، همه امکاناتشون رو میارن وسط. لذا میفهمه لن تغنی عنهم اموال اولادهم، پیداست همه مال و فرزندش آورده وسط که کارو جلو ببره. بعد کم کم عرض کنم اینا اتفاقا قرآن میفهمه اتخذوا ایمانهم جنتون، اهل ایمان و عهد و آبرو اینا هم هستن، اینطور نیست آدم های بی آبروی هستن، سپر برای خودشون درست آبروشو سپر میکنه. من دیگه بس دارم نمیخوام نقل کنم، بچهش شراب خورده بود گفت حد بزنید، گفت بقیهشو به جسدش بزنید. اینجوری هم تو خلوتش هم نورو سرکه میخوره، طور نیست که تو خلوت رعایت نمیکنه، پیچیده است کار. نهت میکنی جریان مهادین، جریانی که ارتباط بین بیرون و درون برقرار میکنن، یه جریانی هستن که قرآن میفهمد اینا امکاناشونو میارن وسط، اینها اتفاقا اهل ایمانن، قسم هایی دارن، عهدایی دارن، آبرو دارن، اینا سپر میکنن. اتخذوا ایمانهم جنتا فسدوا عن سبیل الله، میرن جلو و کار اینجوری میشه دیگه. آرام آرام افرادی که میان تحت نجوای اونها قرار میگیرن، میرن تحت سیطره این دستگاه، از محیط ذکر و ولایت امام فاصله میگیرن، حزب شیطان درست میشه، حزب خودش رو درست میکنه، که حالا انشالله یه فرصت دیگه. بعدم داستان حزب الله رو توضیح میده که نقطه مقابل این جریان تحزب الهی است که حول امیرالمؤمنینه. اینم در سوره مفصل دیگه قرآن مفصل و به دقت توضیح داده شده. حالا انشالله یه فرصت دیگه باشه. از اینکه این شبها مزاحم شما و عزیزان و اساتید خودم بودم عذرخواهی میکنم. السلام علیکم یا امیرالمؤمنین.